ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته آینده تمایل چندانی به تمدید مذاکرات وجود ندارد. ارتش اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه هشدار داد خانه‌های خود را ترک کنند. و جلسه پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر 2 روز به تعویق افتاد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز یکشنبه گفت هنوز در هیچ موضوعی اختلافات کم نشده است. آقای عراقچی به شبکه تلویزیونی العالم گفته است که تقریبا در همه موضوعات حساسی مثل غنی‌سازی اختلاف وجود دارد، هرچند به گفته او در بعضی از مسائل راه حل‌هایی ارائه شده و گزینه‌هایی پیشنهاد شده است. عباس عراقچی به واحد مرکزی خبر ایران گفته است که اگر مذاکرات وین تا 29 تیر به نتیجه نرسد، تمایل چندانی به تمدید بلند مدت نیست. و با ورود وزیر خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به وین، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز ادامه یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز یکشنبه وارد وین شد و به خبرنگاران گفت:
مشخصا هنوز اختلافهای عمده زیادی داریم. بنابراین نیاز داریم که بررسی کنیم آیا می توانیم به پیشرفتی برسیم یا نه. منتظر دیدارهای مهم و گفتگوهای امروز هستم و مسئله خیلی مهم و حیاتی این است که مطمئن شویم ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این مسئله ایست که برای رسیدن به آن اینجا هستیم و امیدوارم که بتوانیم به پیشرفتی در این زمینه برسیم.
اما درباره حضور و اظهارات امروز جان کری درباره مذاکرات هسته‌ای، همکارم بابک غفوری آذر با مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان گفتگو کرده و نخست از او درباره حضور جان کری در مذاکرات پرسیده.
خب حدث من اینی که در یک چنین مذاکره‌ای که میان ایران و گروه 51 به ویژه آمریکا در حال انجامه، توافق حتما در یک قدمی شکست مذاکرات انجام خواهد گرفت. یعنی هر دو طرف تا لحظه‌ای که حدس بزنن الان ممکنه کل مذاکرات به شکست بیانجامه، از خواستهای خودشون کوتاه نخواهند آمد. بودن آقای کری هم الان به این معنا هست که گزینه‌های مختلفی از هر دو طرف به عنوان شرط پایان گرفتن مثبت مذاکرات ارائه شده که حالا در مورد اونها بایستی که تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری رو هم نهادهای به اصطلاح زیر دست وزرای خارجه نمیخوان انجام بدن و نمیتونن انجام بدن، بنابراین وزرای خارجه باید تصمیم بگیرن سر چند پیشنهاد که بعد بشه بر پایه اونها مذاکرات رو ادامه داد.
این اختلافات که نیاز به تصمیم گیری سیاسی داره از نظر شما چیه؟
الان مسئله‌ای که مطرح هست این است که ایران در کنار مسئله به اصطلاح ظرفیت و کمیت غنی‌سازی، مسئله زمانی رو هم مطرح میکنه، به این معنا که حتما اون 190 هزار سوی که آقای خامنه‌ای گفتن به معنی واحد جداسازی اورانیوم سنگین از اورانیوم سبک، این مسئله اینطور نیست که در یک واحد زمانی مشخص الان باید انجام بگیره. معنیش این است که میشه این رو در یک فاصله زمانی 2 تا 5 سال حد اکثر در نظر گرفت که ایران بتونه اصلا به این حد از واحد جدید غنی‌سازی برسه. یک مسئله تصمیم گیری الان این هست که آیا غرب موافقت میکنه روی این مسئله که احتیاجات اورانیوم ایران مقدار معینی است. اون مقدار معین هم تعریف میشه بر پایه احتیاجات کنونی بوشهر که گفته میشه تا 5 سال آینده روسیه تامین میکنه. بنابراین بعد از 5 سال احتیاجات بوشهر به اضافه احتیاجات حداقل دو نیروگاه جدیدی که ایران میخواد بسازه، نیروگاه اتمی، خب این مسئله کار رو مشکل میکنه که تعیین بشه احتیاج واقعی ایران الان کدام، چون ایران اصرار داره که بر مبنای نیاز واقعی ما تعداد سانتریفوژها و کیفیت اونها تعیین بشه. این دو برداشت مختلف است.
همه وزرای خارجه گروه 5 به اضافه 1 در وین حاضر نشدند، از جمله وزیر امور خارجه روسیه آقای لاوروف. فکر میکنی چرا ایشون حضور ندارن؟
غرب اصولا با این توافقی نداره که روسیه به ایران نیروگاه‌های جدید بده، و یکی از مشکلاتی هم که روسیه پیدا خواهد کرد با 51 در این زمینه هست. به همین دلیل هم وزیر خارجه روسیه فعلا اونجا نیست، منتظر ببینه که توافق غرب با ایران به کجا میرسه و آیا امکان مانوری براش هست اینجا یا نیست.
و به نظر شما اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تأثیری بر روند مذاکرات گذاشته؟
نه، من صحبتایشون رو موزلی نمی بینم، به خصوص با تعریف جدیدی که مذاکره کننده آقای عراقچی میگن که عددی رو که آقای خامنه‌ای گفتن این مربوط به این نمیشه که هم اکنون باید این چنین باشد. بنابراین جای مذاکره رو باز گذاشتن و مشکل جدیدی اضافه نمی کنه. صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر مصرف داخلی داشته، ولی در اصل مذاکرات ایشون اصلا هیچ مسئله جدیدی رو مطرح نکردن. مشکل اساسی جای دیگری است به نظرم. مشکل اساسی اینجاست که آمریکا مایل یک قرارداد، یک معاهده 20 ساله 51 با ایران داشته باشه و تمامی تحریم‌ها در حقیقت امکان به اصطلاح برقراریشون، حتی اونهایی هم که برطرف شدن ممکن باشه در این 20 ساله اگر ایران تخطی بکنه، یا اصولا تمامی تحریم‌ها برداشته نشه یک باره، بلکه برای این مدت زمان خیلی طولانی در نظر، در حالی که ایران تصوری داره در این که این تحریم‌ها، مجموعه تحریم‌ها در مجموع حد اکثر در یک مدت زمان 5 ساله برداشته شه. در این میان راه‌های گوناگون هست برای پیدا کردن راه‌حلی که مورد توافق دو طرف باشه. احتمالاً پیشنهادات گوناگونی در این زمینه روی میز هست که حال باید وزرای خارجه تصمیم بگیرن که کدام یک از این پیشنهادات رو میپذیرد.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگفت. و باز هم از فرمانده هسته‌ای ایران اینکه سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده تا زمانی که منافع این کشور اجازه دهد در پرونده اتمی ایران با سایر میانجیگران بین المللی همراهی خواهد کرد. این اظهارات در میان گزارش‌های زد و نقیض درباره بروز اختلاف میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 و حدس و گمان‌های رسانه‌ها از چرایی حضور نیافتن وزیر خارجه روسیه و چین در جمع دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهانی در وین بیان شده است. در روزهای گذشته روسیه تلفیحاً آمریکا را متهم کرده که با فشارهای مضاعف بر ایران بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم برای دستیابی به توافق سنجیده که منافع همه را لحاظ بدارد مساعدت کنیم. بارها خاطر نشان کردیم که برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وحدت عمل لازم است، اما این اتحاد نباید سایر مسائل را تحت شعاع قرار دهد. ریابکوف افزود: تأمین منافع ملیمان هدف اصلی ماست و تا زمانی که این منافع خدشه‌دار نشود آماده این با سایر میانجیگران متحد باشیم. او با معمول خواندن این روی کرد تأکید کرد وظیفه گروه 5 علاوه 1 رژه رفتن دم بناییت بود و برنامه اتمی ایران نیست که در آن همه باید به شنیدن سود یک جور گام بردارند. این گروه متشکل از 6 قدرت با منافع مختلف است که در مراحل متفاوت اولویت های متفاوتی دارند. ریابکوف اظهار داشت هدف روسیه در مرحله نهایی مذاکرات تضمین آن است که توافق هسته‌ای با ایران ابزاری برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها به دلیل برنامه های هسته‌ای شان نشود. سرگئی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این عقیده است که تضاد با غرب موضع مسکو را تعیین میکند.
Как мне кажется, Москва здесь должна занимать прагматическую совершенно позицию. Москва не должна играть в игру, когда
враг... Мы Москва باید عملگرایانه باشد. نباید وارد بازی دشمن دشمنم دوست من است شود. موضع مسکو در قبال تهران دوگانه است. از سوی روسیه مانند سایر کشورها مخالف جاه طلبی های هسته ایران است، اما از سوی دیگر پایان انزوای ایران نیز به نفع روسیه نیست، نه در بازار انرژی، نه در خزر، نه در سایر مسائل منطقه‌ای و بین المللی. در این وضعیت پیچیده روسیه باید سیاستی سنجیده و منسجم داشته باشد، اما می‌بینیم که اخیراً به چالش کشیدن غرب محور اصلی سیاست خارجی روسیه شده و به رغم ادعاهای دیپلمات‌های روس به نظر می‌رسد منافع ملی کشور آخرین دغدغه‌شان باشد.
در حالی که وزیران خارجه کشورهای غربی رهسپار ویانند تا در گفتگو با همتای ایرانیشان راه‌های برای پیشرفت مذاکرات جستجو کنند، غیبت وزیران خارجه روسیه و چین در پایتخت اتریش به ویژه پس از اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره شکاف ایجاد شده در گروه 5 علاوه 1 مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور به دلیل شرکت در اجلاس سران بریکس در برزیل نمیتواند در ویان حضور داشته باشد. اما شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از دیپلمات‌های روس که هویتشان فاش نشده نوشت که آمریکا ایران را تحت فشار گذاشته و روسیه نمیخواهد در این بازی نقش داشته باشد. ولادیمیر یفسیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نیز انگشت اتهام را به سوی واشنگتن گرفته.
Запад должен сделать стратегический выбор в пользу улучшения отношений с Ираном. Пока Запад такое решение не принял, я могу говорить.
Карп باید مبنای سیاست راهبردی خود در قبال ایران را بهبود در روابط با این کشور قرار دهد، اما تا کنون چنین نشده. آمریکا مایل به لغو تحریم‌های ایران نیست و این دلیل اصلی مطرح کردن مسائلی است که پیشتر از حوزه بحث خارج بوده. طبعاً مسکو نمی‌خواهد به واشنگتن کمک کند تا به اهداف تاکتیکیشان برسند.
شنبه ایرنا به نقل از علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران نوشت مذاکرات تهران و مسکو برای امضای قرارداد تهاتور نفتی بدون توجه به پیشرفت مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 در جریان است. پیشتر آمریکا بارها هشدار داده که این قرارداد ممکن است مانع دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته است این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی تر غزه بروند. بنابر برخی از گزارش‌ها هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه به ویژه شهر بیت اللحیه پس از هشدار سریع ارتش خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر گریختند. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تا کنون به 165 کشته رسیده است. و جلسه مجلس عراق برای انتخاب نخست وزیر و دو روز دیگر به تعویق افتاد و به روز سه‌شنبه موکول شد. مجلس عراق ظهر امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان تشکیل جلسه داد، اما 30 دقیقه پس از شروع رسمی جلسه مهدی الحفیظ رئیس موقت پارلمان گفت از آنجایی که هیچ توافقی بر سر نامزدهای پست حاصل نشده ختم جلسه را اعلام می‌کند. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و در نخستین جلسه‌اش 2 هفته پیش نتوانست 3 مقام نخست کشور را انتخاب کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق که از سال 2006 در این مقام است تحت فشار است که از نامزدی این دور از گفتگوها و انتخابات کناره گیری کند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و خبر آخر این که نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به تعویق بیاندازند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز عید فطر را به عنوان روز تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان تعیین کرده بود. اشرف غنی احمدزی که در کنفرانس خبری مشترک با عبدالله عبدالله دیگر نامزد ریاست جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا شرکت کرده بود گفت من و دکتر عبدالله به نتیجه این بازشماری احترام خواهیم گذاشت و آن را قبول خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.